أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. فعصى آدم ربه فغوى ثم تاب عليه فاجتبى. خدای متعال در قرآن مکرر داستان حضرت آدم رو ذکر فرموده و بعد از این که توبه حضرت قبول شد، که داستان توبه حضرت هم در قرآن به دقت بیان شده که تلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه، خدای متعال کلماتی رو القا فرمود و حضرت آدمی کلمات رو تلقی کرد. هم معصیت، حالا تعبیری که در قرآن هست، ترک اولای حضرت آدم به ترک اولای در امر ولایت تعبیر شده، هم توبه حضرت به تلقی مقامات اهل بیت علیهم السلام. هر چه که بود فتاب علیه، خدای متعال رجوع کرد، ثم اجتباه ربه فتاب علیه. ولی در جاهای مکرر در موارد متعدد قرآن وقتی داستان توبه حضرت ذکر میشه، به دنبالش خدای متعال با قاطعیت میفهمد اه به تو منها جمیعن، اه به تا منها جمیعن. در سوره مبارکه طه تعبیر اینه، اه به تا منها جمیعن، چاره ای نیست، باید هبوط کنید و شما و نسلتون و شیطان در زمین زندگی کنید، اه به هبوط باید کنید. حالا این هبوط هم بزرگان توضیح دادن چه اتفاقی افتاده، از کدام عالم به کدام عالم و دوباره چه جوری تدارک میشه این هبوط، که ظاهرا در دوران ظهور این هبوط به یه معنا تدارک میشه، اونچه از آثار استفاده میشود. ولی چاره ای نیست، این اتفاقی که افتاده ناچار باید هبوط کنید. بعد اما یعتین نکم منی هدن، این هم باز در قرآن مکرر ذکر شده که هدایتی به سمت شما نازل خواهد شد از محضر خدای متعال، یعتین نکم منی هدن. حالا این تعبیری که در سوره مبارکه طهاست من عرض میکنم از این به بعد رو، این چراغی که در پیش روی شما روشن میکنم از طرف من هدایتی نازل میشود، که داستان نزول این هدایت رو خدای متعال در آیه نور بیان فرموده که این چراغی که روشن میشود و جریان هدایت الهی چجور به امم میرسد، این رو در آیه نور توضیح داده خدای متعال، اما یعتینکم منی هدن. لذا وجود مقدس سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیها آلاف و تحییت و ثنا وقتی این آیه رو معنا فرمودن، صدر آیه نور رو اینجوری معنا کردن، الله نور السماوات والارض، ای هدا من فی السماوات و هدا من فی الارض. هدایت الهی، نور الهی در عالم چجوری نازل شده؟ الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فیها مصباح، مثل این نور مثل چراغدانی است که در او چراغی روشن شده در حباب محفوظ، المصباح فی زجاجه، از زجاجه که انها کوکب دلی، تا میرسه نورن علا نور، بعد میشود فی بیوتن اذن الله و ان ترفع و یذکر فی حسبه، که گویا داستان نزول هدایت الهی در چند مرحله است. اول نور الهی متمثل در نبی اکرم می شود که مثل نور الهی است. بعد از مثل نور الهی به مشکات و چراغدانی که عوالم رو روشن می کند، مرحله آخر فی بیوت اذن الله، در بیوتی قرار می گیره که بیت و ذکر و بیت رفعت. اگر کسی بخواهد در درجات هدایت، در درجات نور رفعت پیدا کنه، در این بیوت باید وارد بشه. درجات تنزل نور به این بیوت ختم میشه، درجات رفعت در درجات ذکر و هدایت و نور هم از این خانه ها آغاز میشه. اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. جریان هدایت همون جریان ذکر هم هست، لذا از بیانی که در این سوره هست کاملا واضح هست که این جریان از یه منشأی شروع می شود، به یک جای ختم می شود، اونجا هم بیت و ذکر هم بیت و نوره. اگر کسی بخواهد رفعت پیدا کنه، باید از این بیت و ذکر آغاز بکنه و با این مشکات نور الهی عروج کنه تا برسه به اون سرچشمه‌ای که مثل نور هست و حقیقت نورانیت وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم است. پس اما یأتینکم منی هدن، خدای متعال به حضرت آدم می‌فرماید ناچار باید هبوط کنید و در این هبوط با شیطان و نسل شیطان باید رو زمین زندگی کنن نسل شما. گویا حضرت آدم خیلی نگران هستند، به خصوص برای نسل خودشون که باید با شیطان با این کیدهای پیچیدش همراه باشن. خدای متعال یه بشارتی به حضرت آدم می‌دهد، اما یأتینکم منی هدن، یک چراغ هدایتی رو در عالم شما روشن میکنم، از محضر خودم این حقیقت نازل میشه. که این چراغ هدایت عرض کردم در آیه نور توضیح داده شده، مثل نور نبی اکرمن، مشکات نور قلب نبی که اکرم یا اهل بیتن در مجموع، تا میرسد به بیوتن. این بیوت فرمود خانه های انبیا و خانه های اهل بیت تو این دنیا هستند. پس خدای متعال چراغ هدایتی رو برای ما روشن میکنه. بعد میفرماد من تبع هدای فلا یضل ولا یشقا. اگر کسی مراقبه کنه در این عالم که عالمی است که شیطان هم هست، قوای شیطانی هم حضور دارن، از ارجای عالم گوشه و کنار عالم میجوشند و سر بر میدارند، اگر کسی مراقبه کند من تبع هدای، به دنبال این چراغ هدایتی که من از عالم بالا نازل کردم حرکت بکنه، فلا یضل ولا یشقا. دو نکته رو خدای متعال فرموده، زلال و گمشدگی و شقاوت و عاقبت به شری از این آدم دوره. کسی که من تبع هدای، قوای خودش رو ذیل این چراغ هدایت قرار بده، تمام اراده او و توانایی های او تبع نسبت به این هدایت بشه، من تبع هدای. پیداست این هدا یک شخصیت دارای حیات، زنده، اختیار، که ما باید به تبع او حرکت کنیم، اون ما رو با خودش سیر میدهد. که عرض کردم همون داستان نور الهی است، تا بیوتن اذن الله ان ترفع. بشارتی که به حضرت آدم میدن در مقابل حضور شیطان در این عالم و قوای شیطان با تمام توانایی ها و پیچیدگی هاش که در روایت هست، در مقابل هر نسلی که به حضرت آدم داده دو برابر به او دادن، به او اجازه نفوذ دادن، یجری مجرا الدم، در مقابل اینها یک چراغ هدایتی رو روشن کردن. می فهمد اگر شما تبع او شدید تو عالم، قوای خودتون ذیل او قرار دادید، گم نمیشید تو عالم. فلا یضل ولا یشقا. نزاین آیت کردید این هدا در روایات ما تفسیر شده به امیر المؤمنین علیه السلام. این وجود مقدس رو خدای متعال مأموریت دادن از جناب آدم به بعد همراه با انبیا بودند و حفظ امم انبیا از شیطان و مکائد شیطان با امیر المؤمنین بوده. لذا حالا من درسم رو پس میدهم در خطبه قاصعه، یاد که حضرت میفرمایند که فوق لکم سهم الوعید، تیر رو در کمان گذاشته و رآکم من مکان قریب، از یه نقطه نزدیکی شما رو دیده بعد تهدید کرده، گفته لاغوینهم اجمعین، همه رو گمراه میکنم، الا عبادک منهم المخلصین، که مخلصین یعنی معصومین، یعنی معصوم رو استثناء کرده، ما ادای معصوم گفته همه رو اغوا میکنم. نکتش هم اینه، شما رو از مکان نزدیکی دیده، ضعف هایی که در غیر معصوم هست نقطه ضعفی است که اگر شیطان رو نقطه ضعف ها تمرکز کنه قاعدتا همه رو جهنمی میکنه. رجزش رجز نابجایی نبوده، از نقطه نزدیکی شما رو دیده، عیباتون رو دیده. یکی از این عیوب در انسان باشه و شیطان رو سرمایه گذاری کنه به تنه، کار تمام. فقط ظاهرا همین یه نکته رو نمیدید، خیال میکرد بناست ما با نقطه ضعفمون یه طرف باشیم، شیطان هم یک طرف، قوای شیطان یک طرف. از این غفلت کرد که اما یأتینکم منی هدن، خدای متعال نور خودش رو از اون مرحله عالی متمثل میکند در مشکات فی بیوت. این رو نمیدید که امیرالمؤمنین هم پا روی این عالم خاکتان میگذارن، باورش نمیامد امیرالمؤمنین که از عالین هستن، از تکبرت ام کنت من العالین، پاشونو بذارن روی خاک برای اینکه دست ما رو بگیرن. لذا حضرت فرمود من بودم در غار حرا، وقتی حضرت مبعوث شد سمعت رنت الشیطان، فریادی زد که من شنیدم. به حضرت عرض کردم یا رسول الله این صدا چیه؟ فرمود ناله شیطانه، بعد از بعثت من مأیوس شده که دیگه کسی او را بپرستد. پیداست کار شیطان همینه دیگه، این بیان نورانی قرآن که ما از شما میثاق گرفتیم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین، این دشمن آشکار تا شما رو به بردگی و عبادت خودش نکشاند دست بردار نیست. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، اگر این صراط مستقیم نیامده بود تو عالم، ما بودیم و شیطان، همه رو برده خودش میگن. حضرت فرمود بعد از این که من مبعوث شدم مأیوس شد از این که کسی او رو عبادت کند. البته این همه تلاشی که بعد کرده این تلاش از سر یأسه، معنی تلاش نیست که زحمت نمیکشه، فقط کار رسول خدا رو دشوار کرده، هزینه رو دوش رسول خدا گذاشته، عاشورا رو دوش رسول خدا گذاشته، داستان احراق بیت رو دوش حضرت گذاشته. نه اینکه مأیوس نیست، مأیوسه، میدونه وقتی حضرت آمدن میخوان عباد الله رو هدایت کنن یه جوری صحنه رو میچینن هیچی برای شیطان نمیمونه. همینم هست، فرمود روز قیامت وقتی سید و شهدا بساط شفاعت رو پهن میکنن و دستگیری میکنن، شیطان انگوش به دهان میگیرد که یک نفر برای من باقی نداشت. یعنی هر که رو شیطان میخواسته تو عالم شکار کنه حضرت جلوتر گرفتن، هر به درد بخوری. اونهایی برای شیطان موندن که تو جهنم با هم نزاع میکنن، شیطان میگه من شما رو دعوت نکردم، اونا میگن تو گفتی بیا، الانم دست ما رو بگی، میگه خودم منم گرفتارم، من کی گفتم شما بیاید، من با دیگران کار داشتم، من آدما رو میخواستم جهنمی کنم، بنده ها شما که. گفت اون بنده خدا خواب دیده بود شیطان زنجیرهایی داره و یکیش زنجیر فوق العاده پاره شده، گفت این چیه؟ گفت مال مرحوم شیخ انصاریه، 9 ماه زحمت کشیدم یه تکان داد پاره کرد. گفت مال من، گفت تو دنبال من داری میای، تو که شیطان، تو که زنجیر نمیخواد. اونهایی رو که شیطان میخواد ببره وجود مقدس نبی اکرم همه رو جمع کرده، میگم هزینه رو دوش حضرت گذاشت، بذل محجته و فیک لیستنقض عبادک من الجهاله، خون امام حسین ریخته شد تا از جهالت فاصله بگیرن. و حیرت الظلاله، این همین داستانه، من اتبع خدای فلا یضل ولا یشقا. انسان اگه با امام راه رفت گم نمیشه تو عالم، از امام فاصله گرفت، ظل من فارقکم، اگر با امام راه رفت هیچی دیگه هم به درد نمیخوره. نماز و روزه حضرت میفهمد 6000 سال عبادت کرده، شما نمیتونید بفهمید سالش یعنی چی. من که میگم سال، خیال میکنید یعنی سال دنیا، نه، لا یدرا، نه اینکه حضرت نمیدانن، از تصور شما اون سال خارجه، لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره. فهمون دو رکعت نمازش 4000 سال طول کشیده. میتونه کیت درست کنه، میتونه مسجدی راه بیاندازه، همه رو ببره تو مسجد جهنمی کنه، مسجد زرار به پا میکنه، حزب و نجوا به پا میکنه، حزب درست میکنه، حزب و شیطان درست میکنه، به هم گره میزنه نفاق و کفر و تو عالم. خیلی کارش پیچیده است، یک راه بیشتر نیست. من اتبع خدای فلا یضل ولا یشق. کسی بخواد گم نشه تو عالم، تنها راه همینه، دنبال این چراغ هدایت حرکت کنه، دنبال امیر. روایت تفسیر کرده دیگه، عرض کردم هم قرآن توضیح میده جریان هدایت رو در آیه نور، هم در روایت ما فهمود خدا یعنی امیرالمومنین، یعنی امام علیه السلام. لذا شیطان هم تمام قوای خودش رو روی جا متمرکز کرده، یک جا ایستاده. کجاست؟ لأقعدن لهم صراطک المستقیم، با تمام وجود من کمینگاه هم رو صراط مستقیم قرار میدم، هیچ کوتاه نمیام. لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. چهار جانب انسان رو که شیطان محاصره میکنه و حمله میکنه در روایت حضرت توضیح دادن، یعنی اون رو نسبت به آخرت غافل میکنن، نسبت به پشت سر و دنیا وابستش میکنن، که انه دنیا همیشه پشت سر دیگه، که ان دنیا لم تکن و که ان الاخره لن تزل. این بیان وجود مقدس سید الشهدا است دیگه، نفس المرء خطاه الى اجله، گویا دنیا نبوده است، گویا آخرت همیشه بوده است و هست و خواهد بود. نسبت به این پیش رو غفلت، نسبت به پشت سر وابستگی، فهمود دست راست شبهاته، دست چپ شهواته. راه نجات هم همینه دیگه، انسان با امام باشه، از همه طرف حمله میکنم، شبهه، شهوت، غفلت، تعلق به دنیا. بعد ولا تجد و اکثرهم شاکرین، این شکر همین صراطه. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، صراط شکر میخواد. اتفاقا اگر خدای متعال این صراط رو نگذاشته بود از ما شکر نمیخواست، همه امکاناتی که داده برای شکر کافی نبود. در سوره الاتا خدای متعال وقتی سیر وجودی ما رو توضیح میده، از اون موقعی که لم یکن شیئا مذکورا تا اونجایی که انسان رو در قالب نطفه آفرید، تا اونجایی که استعدادهای مختلف به او داد و او رو وارد عالم ابتلا و امتحان کرد، امکانات امتحان رو به او داد و جعلناه سمیعا بصیرا، تا همه این امکاناتی که خدای متعال از عوالم قبل ما رو سیر داده آورده تا اینجا، جعلناه سمیعا بصیرا، که خیلی نعمت با عظمتی است. اما تا اینجا خدای متعال هیچی از ما نمیخواد. انا هدیناه السبیل، این همه امکانات رو ما به راه رسوندیم. اگر سبیلی در عالم نبود شکر و کفری نبود. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. بعد از امام مردم دو دسته میشن، شاکر امام، کافر نسبت به امام. این عقوبت سنگین مال همین کفران نسبت به امام، نه کفران نعمتهای دیگه. اونها هم عقوبت داره، ولی این عقوبت، عقوبت کفران امامه. انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، این پاداش ها مال شکر نعمت امامه، همه شکرها پاداش داره. این پاداش، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا اینن یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. این که انسان از جامی بخورد که در اون جام از چشمه ریخته شده که امیرالمومنین اون چشمه رو میجوشانند، عباد الله ساقی بشوند و در جام انسان بریزند و انسان رو تطهیر بکنند، این مزد شاکرین امامه. اونایی که نعمت امام رو شکر میکنن ابرار میشن. اصلا ابرار یعنی این در اصطلاح قرآن، بر یعنی امام، ابرار یعنی به امام رسیده ها. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمود نحن البر، به ما نمیرسید الا اینکه از تعلقاتتون در راه ما بگذرید، گذشتید به ما میرسید. ابرار به امام رسیده ها هستن، لذا انتم نور الاخیار و هدات الابرار. چراغ هدایت امام تو دل ابرار روشن شده. امام ابرار با امامشون راه میرن. ابرار همونایی هستن که جعلنا له نورن یمشی بهی فی الناس. فرمود امام من. اگر امام نبود شکر و کفری نبود. لذا ابلیس وقتی امام آمد میگه من کمینگاهم و امام قرار میدم. نمیذارم با امام. ولا تجد و اکثرهم شاکرین. اکثر نسبت به امام شاکر نخواهند بود. همینطور هم است دیگه. ولا تجد و اکثرهم شاکرین. احد دیده ها و بدر دیده ها و ارتد الناس بعد رسول الله الا سلاس او هر. خدای متعال هیچ کم نگذاشته. دستور به حبوط داده. حبوط هم لوازم داره. اون عالم اقتضایی داره. این عالم اقتضایی. شیطان و قواش هم آمدن از هر گوشه عالم می جوشه قوای شیطان. مکائدش، نقشه هاش، طرحهاش. هر حادثه مهمی پیش میاد و مقابلش نقشه ای داره. حتی در روایات شب قدر دارد. شب قدر که امام شب قدر داره او هم شیاطین جمع میشن دورش. اونقدر اخبار براش میارن که توهم برش میداره. خیال میکنه خودش محور عالمه. فقط وقتی با امام مواجه میشه متوجه میشه نه کار دست امام دست او نیست. وقتی امام به دنیا میاد فرمود وقتی ولی خدا به دنیا میاد تمام قوای خودش رو فراخوان میده. میگن چی شده؟ میگه ولی خدا به دنیا آمد. اگر به سن رشد برسد همه رشته های ما رو پنبه میکن. میفهمه. وقتی وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم متولد شدن در نقل هست که شیاطین از رفتن به مرحله‌ای از مراحل آسمان منع شد. شیطان دید راه‌های آسمان بسته شده، قوای خودش رو فرستاد برن ببینن چه اتفاق در عالم افتاده. متوجه نشدن. خودش گشت رسید دید سران ملائکه در مکه فرود آمدن. جبرئیل متوجه شد هر خبر از اینجاست. رفت وارد مکه بشه جلوشو گرفتن. تغییر شکل داد به صورت پرنده‌ای بازم جبرئیل جلوشو گرفتن. گفت چه خبره به من؟ گفت هیچی، پیغمبر خاتم به دنیا آمد. گفت در خودش بهره دارم؟ جبرئیل فرمود نه. گفت در امتش؟ گفت چرا؟ گفت همین برای من کافیه. برگشت شروع کرد طراحی. یه همچین موجود عجیب غریبی است. وقتی قدیر به پا شد، ملاحظه فرمودین روایات متعددی است دیگه. وقتی قدیر به پا شد باز فراخوان داد، همه قواشو جمع کرد. گفتن چی شده؟ گفت چی؟ اگه این کاری که حضرت کردن تمام بشه احدی گناه نمی کند. نه شرک و کفر جمع میشه، معصیت جمع میشه. محیط ولایت امام که محیط گناه نیست. مثل بهشت دیگه، تو بهشت کسی گناه نمی کند. همه اختیار دارند و گناه نمی کند. وقتی وارد محیط ولایت شدی اختیار هست اما اختیار پاک میشه. وادی ایمن، شیطان اونجا راه نداره. بهش به همدیگه، خود او به قوا، سران به او به همدیگه هی دلداری میدادن. گفت برو حالا جلو ببینیم چی میشه. گفت من از سران اینا یه قولی گرفتم. بعد در روایت دارد وقتی اون قصه پیش آمد که حضرت فرمود دوات و قلم بیارید، اون جمله زشت رو اون مرد ناپاک گفت، شیطان صدا زد گفت ببینید اینا کافر شدن. امت انبیاء گذشته این کارو نمی کردن. وقتی سقیفه به پا شد در نقل است دوباره قوا رو صدا زد گفت کار تمام شد. تاج گذاری کرد، نشست بر تخت، گفت برید خوش باشید، به تأخیر افتاد. یعنی اینجوری نقشه میکشه. و الا کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. من درسم رو پس میدم. آدم اینجوری میفهمه که اون ابلیس اگر وجود مقدس نبی اکرم نبود کسی دیگه حریفش نبود. انبیای دیگه هم با تکیه به نبی اکرم عبور میکنن از اون. لذا اما یأتینکم منی هدن. اون ابلیسی که رقیب نبی اکرم است در عالم شیطان جن، کذالک شیطان انس، او رئیس ابالیسه. لذا در روایات وقتی عقل، در اون حدیث عقل و جهل، وقتی عقل و جهل رو مقابل هم قرار داده و تفسیر شده قواشون، محقق معمولا بزرگان اینجوری معنا کردن که عقل مقامی از مقامات نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و جهل هم ابلیس العبالس است، رئیس شیاطین انس و جن. حالا اون هست که مقابل حضرت هست. این دو تا قوا در عالم با هم درگیرن. وقتی اینجوری شد، اما یعتین نکم منی هدن و من اتبع هدای، تنها راه همین یک کلمه است، من اتبع هدای فلا یضل ولا یشقا. شیطان هزینه رو دست حضرت گذاشت، البته این هزینه به خاطر ضعف ما بود. حضرت به خدا قول داده که همه را خوبان عالم، هر که بخواهد تو راه خدا قدم برداره، از دست شیطان نجاتش بده، از نقشه های پیچیده شیطان، از زلال شیطان، از شقاوتی که شیطان ایجاد میکنه تو عالم نجات بده. شیطان هم با تمام وجود تلاش کرده همه رو از امام جدا کن. برای اینکه امت برگردن به امیرالمومنین بعد عاشورا بپاشه. این معنی جمله سید الشهدا است، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر و به سیرت جدی و ابدی. فساد و صلاح در قرآن اصطلاحه. لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاح و اصلاح به محمد و علی. فساد یعنی از مدار امام برگرداندن. معروف یعنی خود امام. این در خطبه قدیریه است. حضرت اواخر خطبه قدیریه دعوت میکنن به فروع، از جمله میفهمن امر به معروف و نهی از منکر کنید، بعد میفهمن مهمترین معروف همین چیزیست که من امروز گفتم. مهمترین امر به معروف دعوت به این امره، و مهمترین نهی از منکر مخالفت با این امره. لذا ابو حنیفه از امام صادق پرسید معروف چیه، فرمود هو المعروف فی السماء والارض امیر المؤمنین. عرض کرد، گفت پس منکر چی؟ حضرت فرمودن که الذان ظلماه و ابتزاه و حقه و حمل الناس علی کتفه. او منکر این معروف. هزینه رو دوش حضرت گذاشت برای اینکه مردم برگردن به مدار امیرالمؤمنین. سید الشهدا بعد میگه انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر و بسیرت جدی و ابی. لذا غروب عاشورا تعبیر اینه، نصر مشرف شد به کربلا، پیغام آمد، شاید در نقل از جبرئیل آمدن، خدای متعال میفرماید همه چیو به شما برمیگردن، هیچی هم از مقام خودتون کم نمیگذارید. ولی در یه نقلی است که اون عهدنامه حضرت با خدا هم آوردن، ولی شما یه قراری با خدا بستید. حضرت عرضه داشتن یا فرمودن که ما پای عهدمون با خدا هستیم. این عهد همونه، بذل محجته، چیزی از خودش کم نمیذاشتن ولی ما گم میشدیم تو عالم. بزل محجته فیک لیستنقض عبادک من الجهالت و حیرت الظلال. زلالی که شیطان ایجاد میکنه، گمگشتگی، حیرت میاره. برای این هزینه است که رو دست حضرت گذاشته خدا لعنت کند شیاطین رو. وقتی حضرت اینو فرمودن، جبرئیل اینطوری ظاهرن است، عرض کرد پس آقا غروب نزدیک شده. مثل امیر المومنین حمله میکرد به لشکر. غروب نزدیک شد. السلام علیکه یا ابا عبدالله. هر چه داشت تو راه خدا داد، هر چه داشت. نگاه کرد سمت راست و چپش، دید هیچ کی نمانده. آمد مقابل لشکر ایستاد، شروع کرد استنصار کردن، کمک خواستن. از کی کمک میخواست؟ میخواست دلی رو تکان بده، ممکنه کسی از لشکر هدایت بشه. با ما حرف میزد از طول تاریخ، ممکنه امامه. ان لم لبیک داعی الله ان کان لم یجب که بدنی ان دستغاست که بلسانی ان دستنسارک فقط اجابه که قلبی و سمعی و بصری. زیارت اول رجب. ولی میگن یه نفر فقط جواب داد، صدای گریه از خیمه ها بلند شد. حضرت خودشو به خیمه ها نزدیک کرد. عزیزانم مگه نگفته بودم بلند گریه نکنی؟ گفتن آقا جان از وقتی شما صدای قربتت بلند شده این طفل بیقراره، نمیتونیم آرامش کنیم، هرچه از این دامن به اون دامن میدیم قرار نمیگیم. فرمود ناولینی ولدی السقی. فیض آماده است یه جمله عرض، چند بیت عرض ادب کنم. فرزند رو در آغوش گرفت، میخواست وداع کنه. لعودعه، نمیدونم چی شد کار به اینجا کشید. دیدن علیشو به میدان آورده. حسین آمد به میدان و علی اصغر در آغوشش. چو ابری بر رخ ماهی عبای شاه رو پوشش. لبش بی رنگ و دل پرخون، نگاه مات او محزون. لبش بی رنگ و دل پرخون، نگاه مات او محزون. ز بی تابی و بی آبی سرش خم گشته بر دوشش. نمی نالد ز بی شیری، نمی گرید ز بی آبی. در آغوش پدر دیگر شده مادر فراموشش. این طفل بیقرار همین که در آغوش امام حسین قرار گرفت، دیدن سرش رو دوش امام گذاشت آرام گرفت. فقط لبان زبان خیش را گاهی برون آرد و آرامی، مگر مرطوب گرداند لبان خشک و خاموشش. مگو اصغر که چون اکبر فدای راه سار الله. خدا میدونه گره های بزرگ به دست بزرگ او باز میشه. در احوالات مرحوم میرزای قمی نقل شده، 10 روز روزه میخوان، هر روز به روزه خان میگفت روزه حضرت علی اصغر بخوان. مگو اصغر که چون اکبر فدای راه سار الله، چون ماهی می تپد اما تبسم بر لب نوشش. ضربت تیر خیلی شدید بود، لذا بعضی گفتن بند قنداقه رو درید، دستاشو بیرون آورد. اینا رو من نمیدانم. اونقدر ضربت شدید بود، دو به حد طفل من الاذن الى الاذن و من الورید الى الورید. ولی در این حال که دست و پا میزنه، خون از گلوش جاریه، یه لبخند رو لبهاش نشست. نمیدانم این لبخند با دل امام حسین چه کرد. شاید اینجا بود، نمیدانم. منادی ندا داد دعه یا حسین. قلب آرام حضرت آرامتر شد، خونها رو به سر و صورت مالید، صورت رو خضاب کرد، خونها رو با آسمان پاشید. حضرت فرمود یک قطره خون بر نگشت. آرام عباش رو علیش کشید، برگشت به طرف خیمه. اینجا رو راوی دشمن نقل میکنه، میگه دیدم امام حسین، بی ادبی نباشد این تعبیر، به چه کنم چه کنم افتاد. یه قدم به طرف خیمه می رود، دوباره بر می گردد. یقدم رجلن و یؤخر اخرى. مسیر رو کج کرد به طرف پشت خیمه، بر بدن علیش نماز خوان، بدن رو به خاک سپرد. این جمله رو از بیان استادمون عرض میکنم، خیلی هم جان سوز این یه جمله، خیلی من پای این جمله قصه خوردم. بدن رو به خاک سپرد ولی از قبر دل نمی کنه. اینجا بود ندا آمد دعه یا حسین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.